بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 223 سطر اول. قال الفاضل الشارح هذا الفصل مع خمسة فصول بعده يشتمل على طریقة الرابعة لإثبات العقول. فصل 31 نمط ششم رو که معنون به هدایه بود طرح کردیم و توضیح دادیم. خواجه کلامی رو از فخر رازی نقل میکنه و اون کلام رو میپذیریم، بعد خودش نکته ای رو هم اضافه میکنه. کلام فخر رازی اینه که این فصل با پنج تا فصلی که بعدش میاد مجموعاً متکفل اثبات وجود عقل هم ثابت میکنن که عقل در خارج موجوده، منتها با چهارمین راه، چون سه راه رو برای اثبات عقول ما تا حالا رفتیم، این راه چهارمه. این راه چهارم ایشون میفرماید در طی شیش فصل ثابت میشه که این فصل خونده شده اولین فصل میشه. بعد خلاصه ای از این شیش فصل رو ذکر میکنه تا با اون خلاصه که خلاصه دلیله ما به اثبات عقل نائل بشیم. این چنین میگه که ممتنع است جسم و جسمانیات علت وجود جسمی بشوند. این یه مطلب که باید در این فصول اثبات بشه. جسم یا جسمانی نمیتواند موجد جسمی باشد. فرق بین جسم و جسمانی هم باها عرض شده. جسم مرکب من الهیوله و صورته، یا بنابرقولی مرکب من اجزای صغاره، اما جسمانی حال فل جسمی، هر چیزی که حلول کند در جسم، مثلا قوایی که در یک جسم موجوده، مثل عرضی که حلول میکنه در جسم، این همه رو میگن جسمانی. جسم نمیتواند جسمی را ایجاد کند. جسمانی یعنی عرض حال در اون جسم، قوه موجود در اون جسم هم نمیتواند جسمی را ایجاد کند. این یه مطلبی که باید اثبات بشه. از این مطلب نتیجه گرفته میشود که موجد اشیاء مادی عبارتند از موجوداتی که نه جسمند نه جسمانی، و موجوداتی که نه جسمند نه جسمانی موجودات مفارق و مجردند. پس موجد جسم عبارت است از موجود مفارق، یعنی موجود مجرد. منظور از حال اونی که حلول کند. حلول کند یعنی در تمام جسم نفوذ کند و نفس انسانی اون بخش عاقلش حال نیست، بخشای دیگرش به نظر مشه حاله، فقط بخش عاقلش حال نیست. بخش عاقله مجرده و اشکال هم نداره که ما به عقل ایجاد رو نسبت بدیم. ما اصلا منظورمون همینه که به عقل ایجاد رو نسبت بدیم. الان هم توجه میکنه، اصلا میخوام بگیم جسم موجد نیست، جسمانی موجد نیست، تا نتیجه بگیم که عقل موجده. پس عیبی نداره که بگیم مرتبه عالی نفس ما که عقل است موجد است، اما اون یه مشکل دیگه داره و اون مشکلش این است که متصله نه منفصل. همین که میدونی که عقل متصله نه منفصل، یعنی وابستگی داره، یک اعتمادی به ماده داره، اعتمادی با ماده داره و به خاطر اون اعتماد با ماده باز نمیتونه موجد باشه. اون اگرچه جسمانی نیست، ولی مفارق اون چنانی که ما دنبالش هستیم نیست. پس نفس را هم به همون مرتبه عاقلش ما موجد نمیدونیم، مگر مرتبه عاقله مستقل بشه، اون وقت میشه مثل عقل منفصل. همونطور که عقل منفصل میتونه موجد بشه، اینم میتونه موجد بشه. شما در صورتی که به مرتبه عرفانی برسید، اینو دیگه بحث فلسفی نیست، به مرتبه عرفانی برسید که عقلتون را از قوای حیوانی جدا میکنید و مشرف بر قوای حیوانی قرار میدید، این عقل شما به منزله عقل فعال میشه، میتونه در خارج چیزی خلق کنه. اون عرفایی که در خارج چیزی به وجود میارن چشمندی نیست، واقعا یه چیز در خارج وجود میاره. با چی به وجود میارن؟ با همون عقلشون، عقلی که از قوای حیوانی منفصل شده و مرتفع شده. عقل ما الان با قوای حیوانی متصله، اون قوای حیوانی نمیذاره کار کنه. وقتی ما تونستیم از قوای حیوانی منفصلش کنیم و یک عقل مستقل قرارش بدیم، فعال میشه. منفعله ولی فعال میشه. پس الان فرقی نمی کنه چه شما بگویید با این دلیل ما عقل منفصل ثابت میکنیم، چه بگید ثابت میکنیم که عقل خودمون خالقه، منتها به شرطی که شرط خالقیت رو برش فراهم کنیم، یعنی از قوای حیوانی بکنیمش، او رو مشرف بر قوای حیوانی قرار بدیم، نه وابسته. اگه وابسته باشه نمیتونه کار کنه، چون بالاخره همون قوای حیوانی او رو تثبیتش میکنه. اینا ببینید، ما به لسان قدیم حرف میزنیم، این الکتریست و اینا شما میفرمود حلول نکردن آثارن، قدیمی ها اینا رو فعل میدونستن، عرض میدونستن، عرض رو هم میگفتن حلول کرده، وابسته به غیره، کل عرض ها میشدن جسمانی، این آثار هم میشدن جسمانی. به لسان قدیم داریم حرف میزنیم، اگه به لسان جدید حرف بزنیم همین مطالبه، منطقه عبارت عوض میکن. خب پس نتیجه شد که جسم و جسمانی موجود نیستند، بلکه موجود عبارت است از موجود مفارق، موجود عبارت از موجود مفارق. خب حالا مفارق، اگر این موجود رو خدا بگیریم، دیگه احتیاجی به واسطه در فیض یعنی عقول منفصله نخواهیم داشت، وقت دلیلمون نمیتونه ثابت کنه که عقلی از جهان موجوده. ولی اگر گفتیم خداوند مباشر خلق جسم نیست، وقت لازم است که در این وسط علل وسطی قائل بشیم و علل وسطی جسم و جسمانی نیستند بلکه مجددن یعنی عقلن، وقت عقل ثابت میشه که علل وسطیست بین خدا و بین اجسام. بنابراین باید ثابت کنیم که خداوند خالق مباشر برای جسم نیست. اگر ثابت کردیم که خالق مباشر نیست، البته خدا خالق هست، میخوام ثابت کنم خالق مباشر نیست، باید ثابت کنم که خداوند خالق مباشر نیست تا نتیجه بگیریم که خالق مباشر اجسام عقلند، اون وقت عقل ثابت میشه. چطوری ثابت میکنیم که خداوند خالق مباشر اجسام نیست؟ به بیانی که در قاعده الواحد گفتیم، جسم مرکب است من از صورت و الهیولا، مباشرتا نمیشود از بسیط صادر شود، و الا لازم یه بسیط که واحد است دو چیز رو صادر کرده باشد، یکی حیولا رو یکی صورت رو، چون جسم مرکبه و قاعده الواحد اجازه نمیده، قاعده الواحد اجازه نمیده که از بسیط واحد شیء متعدد مباشرتا صادر بشه. بله با واسطه میشه صادر بشه، ولی بلا واسطه ممکن نیست. پس قاعده الواحد اختزا میکند که خدا مباشر خلق جسم نباشد، به بیانی که در گذشته گفته شد، جسم و جسمانی هم که نمیتونن خالق باشن، فلا جرم باید یه موجود مجردی که غیر از خداست او مباشر ایجاد این جسم و جسمانی باشد، و اون موجود عبارت هست از عقل، پس عقل در جهان موجود است. کل دلیل اینه. وقتی این شیشتا فصل ما باید مقدمات دلیل رو اثبات کنیم و اگر شبهی در این دلیل وارد میشه شبهه رو برطرف کنیم، بالاخره طول میکشه تا به نتیجه برسیم، ولی کل دلیل همین بود که عرض کردیم، جسم موجد نیست، جسمانی موجد نیست، خداوند موجد مباشر برای جسم نیست. اینا رو که جمع کنید نتیجه این میشه که موجد مباشر برای جسم یک موجود مجردیست غیر از خداوند، موجود مجرد غیر از خداوند یعنی عقل. پس ثابت میشه که عقل در جهان است. این خلاصه شیشتا فصله که فخر رازی در این عبارت ذکر کرده. پس مصنف در این شیشتا فصل تصمیم داره که وجود عقل رو از راه چهارم اثبات کنه، و نحوه اثباتش هم به طور خلاصه همین بود که گفتیم، تفسیر شما در این شیش فصل میخونید.
انرژی رو خب جسمانی بگیریم و انرژی باشه خب خیلی کارا رو ایجاد کنه خیلی کارا رو انجام بیدیم یا هم بسپادش به بارا کمک انرژی جسمانی ایجاد هم کرده.
الان بحث ما در ایجاد جسمه، انرژی ایجاد جسم نمی کنه. ما به وسیله نفسمون ایجاد میکنیم، اما چی ایجاد میکنیم؟ صورت علمی ایجاد میکنیم، حرکت ایجاد میکنیم. بله ما ایجاد میکنیم اما جسم ایجاد نمیکنیم. بحث ما در ایجاد جسمه، بحث ما در اصل ایجاد نیست. نمیگیم نفس ما نمیتواند ایجاد کند، میگیم نفس ما نمیتواند جسم ایجاد کند. ولی نفس ما میتواند ایجاد کند، صورت علمی ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه، تکلم میکنه، این همه ایجاده. ما ایجاد رو قبول داریم و جسم حرکت ایجاد میکنه، اینا رو ما قبول داریم. ولی جسمی بخواد جسم ایجاد کنه، بحث ما در اینه. جسم ایجاد نمیکنه، انرژی جسم ایجاد نمیکنه، نفس ما جسم ایجاد نمیکنه. اونی که جسم ایجاد میکنه با بیانی که گفتیم فقط عقل. صفحه 223 هستیم، سطر اول. قال الفاضل الشارح، این فصل با پنج فصل بعدش مشتمل است بر طریق چهارم لاثبات العقول. و هی اون طریق چهارم، یعنی طریق چهارم این است که بیان شود که ممکن است اجسام و جسمانیات علل باشند لشیء من الاجسام. جسم و جسمانی علت وجود جسم نمیشوند، اگر چه ممکن علت وجود چیز دیگه باشد ولی علت وجود جسم نمیشوند. و یلزم منه، یعنی یلزم از این امتناع یا یلزم از بیان امتناع، فرق نمی کنه. منه رو به هر کدوم بگیریم این درسته. یلزم منه که علل اجسام المفارقات باشند. علل ها اسم یکونه، المفارقات خبرشه. المفارقات صفت علل ندید. لازم میاد از این امتناع که علل اجسام مفارقات باشند، یعنی مجردات باشند. خب خداوندم مجرده، میتونید بگید علت مباشر اجسام؟ این فرماد نقاید الواحد اجازه نمیده. ولا یجوز ان یکون الاول تعالی علتا لها، یعنی علتا للاجسام. علت مباشر نیست، علت هست ولی علت مباشر نیست. لامتناع صدور الجسم عنه بلا واسطه، این قید بلا واسطه در اینجا آورد تا بفهماند که منظورش از اون علت نبودن، علت بلا واسطه نبودن است، نه اصلا علت نباشد. لامتناع صدور جسم از خدا بلا واسطه، یعنی مباشرتن، کما مرد چنانچه قبلا گذر که گفتیم جسم مرکب است و مرکب از واحد صادر نمیشه. قاعده الواحد اجازه نمیده که جسم از واحد صادر بشه. خب پس باید علت ایجاد جسم موجود مفارق باشد و اون موجود مفارقی که علت مباشر از خدا نیست. فاذن عللها مفارقاتون بعد الاول تعالی، علل اجسام مفارقاتی است که مرتبه وجودیشون بعد از اول تعالی است. و هی العقول، اون مفارقاتی که مرتبه وجودیشون بعد از واجب تعالی است، عبارتند از عقول. پس عقولی در جهان خارج هست که این اجسام رو ایجاد کرده. وجود این اجسام کاشف از وجود اون عقوله. این کل استدلاله که فقط اینجا خلاصه شد. خاجم کلام فخر رو عرض کردم قبول داره، لذا میبینید در موردش حرفی نمیزنه، برخلافش حرفی نمیزنه، قبولش کرده. فقط خودش یه مطلبی رو اضافه میکنه و اون این که این فصل اول که الان داریم در بارش بحث میکنیم و دیروز شروع شدیم، این فصل اول در چه قسمتی بحث میکنه؟ این فصل اول بیان میکنه که اجسام عالیه نمیتواند یکی علت دیگری باشد. اجسام عالیه منتها ابن سینا نگفت محوی نمیتواند علت حاوی باشد، اونو بعدا میگه. الان داره میگه حاوی نمیتواند علت محوی باشد. چرا اول به بحث در حاوی پرداخته؟ زیرا علت بودن محوی رو از هان معمولی هم قبول نمی کنن. میگن محوی پایین تر از این است که بتواند حاوی رو ایجاد کنه. این گاهی به ذهن میرسه که حاوی محوی رو ایجاد کرده باشه، چون این بیشتر به ذهن میرسه و گاهی از اوقات کسانی که ذهن عادی ندارن، ذهن درس خونده دارن، گاهی به سمت این احتمال میرن ولی به سمت اون احتمال نمیرن. احتمال این که محوی حاوی رو ایجاد کرده باشه خیلی رایج نیست، اما احتمال این که حاوی محوی رو ایجاد کرده باشه این هست و احتمال هم داده شده، حتی قائل هم داره. به همین جهت ابن سینا میبینه این امر مهمتره که بهش بپردازه، لذا زودتر بهش میپردازه، نه اون امرهای دیگر رو نپردازه، به اونا میپردازه. منتها چون این بیشتر رایج بوده و مطرح بوده، گفته بذار اول کار اینو تمام کنم بعد برم سراغ اون بقیه که درباره شون بحث کردن آسان تره. پس اصل بحث ابن سینا در این نیست که حاوی نمیتواند علت محوی باشد، بلکه میگوید اجرام عالیه یکی نمیتواند علت دیگری باشد، ولی اون اجرام عالیه محوی باشه حاوی نباشه. پس بحثش بحث عامه که اجرام عالیه نمیتواند یکی علت دیگری باشد، چه حاوی چه محوی. اما بحث رو برده رو محوی به خاطر همین نکته‌ای که عرض کردم، چون دیده درباره حاوی احتمال علت بودن داده شده، ولی درباره محوی احتمال علت بودن رایج نبوده یا اصلا وجود نبوده، لذا بحث در حاوی رو مهمتر دیده، به بحث در حاوی پرداخته. بعد اضافه کنید این مطلب رو که بحث مصنف یا قانونی که مصنف داره بهش رسیدگی میکنه اختصاص به حاوی نداره، بلکه در محوی هم جاری میشه. تا اینجا اینو گفتیم، یعنی بحث رو تعمیم دادیم، بحث در حاوی رو که ابن سینا مطرح کرده تعمیم دادیم، گفتیم در محوی هم ما میتوانیم این بحث رو مطرح کنیم که بگیم محوی هم در علت نیست. میخوام اضافه کنیم، تعمیم رو بیشتر کنیم، میخوام بگیم هیچ جسمی علت جسم دیگر نیست، چه حاوی باشد چه محوی، بلکه بگو چه اجرام عالیه باشد چه عناصر سافله باشد، هیچ کدامشون نمیتونن علت ایجاد جسم باشد. پس قانون قانونیست کلی که جسم نمیتواند علت جسم شود، چه جسم از اجرام عالیه باشد چه جسم از عناصر سافله باشد. بعد ما این قانون کلی رو آوردیم توی اجرام عالیه پیاده کردیم و بحث کردیم، تو اجرام عالیه هم ابتدا کردیم به این که حاوی نمیتواند علت باشد. پس توجه میکنید بحث ما بحث خاص نیست، اگرچه در بحث خاص داریم استفاده میکنیم، ولی قانون قانون عامه. قانونی که میگوید جسم نمیتواند علت جسم شود قانونیست قانون عام که اختصاص به اجرام عالیه نداره، در بین اجرام عالیه هم اختصاص به حاوی نداره، ولی ما اختصاصش دادیم به حاوی به خاطر این نکته که گفتیم که الان بحث ما در اجرام عالیه است. پس قانون رو میاریم که اجرام عالیه پیاده میکنه، حاوی هم احتمال علت بودنش قوی تره، لذا بحث رو میبریم تو حاوی پیاده میکنیم. این که این قانون رو دو بار زیغ کردیم، یک بار اختصاصش دادیم به اجرام عالیه، بار دوم اختصاصش دادیم به حاوی از بین اجرام عالیه، علت اینی که گفته شد و الا قانون قانون نیست کنیم. اقول و المقصود من هذا الفصل بیان این است که ممتنع است که اجسام عالیه بعضی ها علت بعضی ها باشد، نه تنها حاوی ممتنع است علت محوی باشد، بعضی علت بعضی باشد ممتنع، چه حاوی علت باشد چه محوی علت باشد. و لما کانت الاجسام العالیه، بحث در این است که اجسام عالیه نمیتونن علت باشد، وقت اجسام عالیه منقسم میشن الی حاوی و محوی، پس باید دو تا بحث مطرح کنیم، یکی درباره این که حاوی نمیتواند علت باشد، یکی درباره این که محوی نمیتواند علت باشد. وقت بحثی رو که حاوی نمیتواند علت باشد مقدم میکنیم، زیرا که این احتمال به ذهن بعضی ها آمده و پذیرفته شده. ولما کانت الاجسام العالیه منقسمتن الی حاوی و محوی، این شرط لما از میگیریم بر شرط دوم رو، و کانت علیت الحاوی علی تقدیر الجواز اقرب الی الوهم، علت بودن هاوی اگر جایز باشد این به ذهن زودتر میرسه. همین الانش هم که ما میگیم جایز نیست به ذهن بعضی ها رسیده و این شاهده برای اینه که این احتمال زودتر به ذهن میرسه. چون چنین بود قدمه بیان امتناعها، قدمه جواب لماست، دو تا شرط پسر لماست کرد، یکی کانت الاسام العالیه منقسم، یکی کانت علیت الهاوی اغرب الالوه. بعد از اینکه این دو شرط رو ذکر جواب میده، قدم بیانم تناه هم چون اجسام عالیه حاوی داشت و محوی داشت و علت بودن حاوی زودتر به ذهن میرسید، قدم بیان امتناعها یعنی بیان امتناع علت بودن حاوی اون رو جلو تصدیل کرد. خب چرا این فصل رو به هدایت معنون کرد؟ علتش اینه که ما برای بیان امتناع علت بودن جسم لجسمن یک دلیل کلی داریم. چرا جسم علت جسم نمی شود؟ یه دلیل کلی داریم که در جای خودش بیان میکنه. ابن سینا نخواست از اون دلیل کلی استفاده کنه، نگفته فلک حاوی جسم است و هیچ جسمی علت جسم دیگر نیست. میتونست اینطور بگه فلک حاوی جسم و هیچ جسمی علت جسم نیست، پس فلک حاوی علت محوی نیست. اینطور راحت هم میتونست بیان کنه، ولی اون طریق عام رو ایشون ذکر نکرد، طریق خاص رو ذکر کرد که در حاوی جاری میشه در جای دیگه جاری نمیشه. مثلا محوی علت حاوی نیست، نمیگیم اگر علت باشه امکان خلل لازم میاد، ولی حاوی رو گفتیم اگر علت باشه امکان خلل لازم میاد. یعنی در علت نبودن حاوی دلیل خاص داشتیم، در علت نبودن بقیه اجسام دلیل عامیه. پس دلیل بر علت نبودن اجسام هم عام است هم خاص. این یه مطلب. مطلب دوم، جاهای خصوصی احتیاج به هدایت داره، اما جاهای عمومی خیلی هدایت نمیخواد. توی یه خیابون عامی که همه دارن میرن خیلی لازم نیست یه نفر شما رو راهنمایی کنه. سر خیابون یاد گرفتی اسمش رو تا ته خیابون میری، اما تو کوچه های خاص باید یه راهنما بیاد که اونجا راهنمایی کنه. خلاصه در جاهای عمومی راهنما خیلی لازم نیست، در جاهای اختصاصی راهنما لازم. ابن سینا در این فصل دلیل خاص رو داره مطرح میکنه، دلیلی که خاص به حاویه مطرح میکنه، اون دلیل عام رو مطرح نمیکنه. بنابراین جا داره چون دلیل خاص رو مطرح میکنه فصل رو معنون کنه به عنوان هدایت، چون در جاهایی که راه های خصوصی هم تو کرکدیم احتیاج به آدرس دقیق و احتیاج به هدایت هست، اما در شوارع عامه و در جاهای عمومی احتیاج به هدایت اونچنان نیست. پس دو تا مقدمه ذکر کردیم، نتیجه گرفتیم. مقدمه اول این بود که دلیلی که مربوط به حاوی است دلیل خاص است و دلیلی که مربوط به کل جسم هست دلیل عام است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در عام خیلی احتیاج به هدایت نیست ولی در خاص احتیاج به هدایت هست. نتیجه این که در این دلیلی که مصنف در اینجا اقامه میکنه احتیاج به هدایت هست، رضا ابن سینا عنوان فصل و هدایت رو قرار داد. فرقی نمی کنه، من مثال چه سرم مثال درستی بود. شهر بزرگ و شهر کوچیک فرق نمی کنه. در شهر بزرگ هم شوارع عامش راحت تر کشف میشه تا کوچه های خصوصیش. خیابون هایی که ما از هر کی بپرسیم بتونه آدرس میدن. کسی که بالاخره تو شهر بزرگ زندگی میکنه نوعا خیابون ها رو میشناسه، کوچه ها رو نمیتونه بشناسه. کوچه ها هدایت خاص میخواد. و علم ان البرهان قائم علی امتناع صدور جسم عن جسم. یه برهان عام داریم که هیچ جسمی نمیتواند مصدر جسم بشود و موجد و علت جسم بشه. یه برهان عام داریم. ممکنه است جسمی از جسمی صادر شود یا جسمی از جسمانی صادر شود. او اما یحل فی جسم، اما یحل ما یحل فی جسم این جسمانی. وقت عبارت اینطور میشه، ممکنه از صدور جسم ان جسم او ان جسمانی، ممکنه است که جسم از جسم یا از جسمانی صادر شود. علل وجه العام، علل وجه العام متعلق به قائمان علی امتناع، برهان به نحو عام قائم است بر امتناع صدور جسمی از جسمی یا جسمی از جسمانی، اختصاص به جسم خاص نداره. به طور کلی هر جسمی که باشد نمیتواند علت جسم و موجود جسم به حساب بیاد. الان ما سیعتی برهان عامش هم بعدا خواهیم گفت. لکن لما کان لبیان امتناع کون کل جسم هاون علتن لمحویهی طریقون خاص. توجه کنید، کل جسم هاون میشه اسم کون، علتن لمحویهی میشه خبر کون. اما کانه لبیان امتناع تا آخر میشه خبر مقدم، طریقون خاص میشه مبتدای مؤخر. حالا من این مبتدای مؤخر رو جلو معنا میکنم. چون وجود داشت طریق خاص برای بیان این که ممتنع است جسم حاوی علت محویش باشد، برای بیان این امتناع ما یه طریق خاص داشتیم. چون طریق خاص وجود داشت و مصنفم به همون طریق خاص اشاره کرد، طبق قانونی که میگوید طریق خاص به هدایت احتیاج دارد، این طریق خاص ابن سینا هم به هدایت احتیاج داشت و این جهت معنون کرد فرض رو به عنوان هدایت. لکن چون برای بیان امتناع این که جسم حاوی نمیتواند، برای بیان این که جسم حاوی نمیتواند علت محویش باشد، ممتنع است که علت محویش باشد، برای بیان این نتوانستن و ممتنع بودن طریق خاصی بود و اون طریق خاص این بود که مستلزم است این علت بودن لثبوت الخلا، ضمیر استلزامه برمیگرده به کون، کون و کون کل جسم هاون علتا لمحویهی، ضمیر استلزام برمیگرده به این کون. یعنی اگر جسم هاوی علت محوی باشد، این علت بودن مستلزم ثبوت خلال. خب این طریق خاص بود، چون طریق خاص داشتیم قدم از ذکر حاضر وجه، ذکر این وجه رو مقدم کرد و وسمه او بالهدایه اولا مقدم کرد، ثانیا معنون کرد. وسمه او یعنی علامت گذاشت، علامت نهاد، یعنی معنون کرد، معنون کرد او را به هدایه. چرا معنون به هدایه کرد؟ زیرا طی طرق خاصه احتیاج بیشتری به هدایت دارد از سلوک شوارع و خیابانهای عام. هر دو احتیاج به هادی داره، منتها در طرق خاصه احتیاج به هادی بیشتره، لذا ایشون تعبیر به هدایت کرد. خب این مطلبم تمام شد. تا حالا مقدمات رو گفتیم، حالا میخوام وارد بحثی بشیم که ابن سینا وارد شده بود. اصل استدلال بر این که حاوی نمیتواند علت محوی باشد، اینو میخوام مطرح کنم. میفرماد این طریقه مبنی و سه مقدماته. این طریقه یعنی این طریقه خاص، نه حاضر طریقه یعنی طریقه چهارمی که برای اثبات عقول آورد، اون نمیگه. این طریقه خاصی که برای بیان امتناع علت بودن حاوی آورد. این طریقه سه مقدمه لازم داره که در هر سه مقدمه در متن مصنف آمده بود و ما هم دیروز توضیح شده. سه مقدمه خیلی توضیح زیاد نمیخواد، چون بیانش دیروز گذاشته. مقدمه اول این است که جسم اگر بخواهد علت شود باید شخص شود، چون علت باید موجود باشد و هر موجودی شخص است، پس علت باید شخص باشه. بنابراین تا تاش این علت تا شخص نشود موجود نمی شود و تا موجود نشود علت نمی شود. پس تا شخص نشود علت نمی شود. لذا مقدمه اول این است که اگر حاوی بخواهد علت بشود باید شخص باشد، شخص حاوی باشد. احد ها یکی از این دو مقدمه، سه مقدمه این است که جسم ممکن نیست که علت موجد لشیئن باشد مگر بعد از این که اون جسم شخص معینی بشود. اگر شخص شد اون وقت میتواند علت بشه اگر مانعی نباشد، که ما درباره جسم گفتیم مانع هست. حالا اگر چیزی واقعا بتونه علت بشه باید شخص بشه تا علت بشه. فإن نتبای انوعیه که شخص نیستند ما لم تکن اشخاصا معینه لم توجد فی الخارج. این تبای نوعیه تا شخص نشوند در خارج موجود نمیشوند تا چه برسه به این که موجود شوند. شخص باشه یعنی چی؟ یعنی باید مصداق طبیعت نوعیه باشه. خود طبیعت نوعیه به نحو کلی در ذهن موجوده، در خارج اصلا موجود نیست تا بتونه تو خارج علت باشه. باید در خارج این طبیعت نوعیه شخص بشه، یعنی مصداقی از این طبیعت نوعیه تصور بشه و اون در خارج بیاد. پس تا طبیعت نوعیه شخص نشود در خارج موجود نمی شود بلکه موجودی ذهنی، و وقتی که این در خارج موجود نشد نمیتونه موجود و علت بشه. فاین نتبای انویه مالم تکن اشخاصا معینه لم توجد فی الخارج فضلن از این که موجود باشد، موجود نیست تا چه برسد به این که موجود باشد. این مقدمه اول.
شخصا
من
در تشخص به وجوده یا
حالا به هر چی، تشخص به هر چی که هست، این علت باید شخص باشه. حالا اگه تشخص به وجود خارجی است یعنی وجود خارجی پیدا کنه، اگه تشخص به عوارض مشخص است باید عوارض مشخص پیدا کنه، اگه تشخص به موضوعه باید موضوع پیدا کنه، اگه تشخص به فاعله باید فاعل پیدا کنه. تشخص درباره این که تشخص عاملش چیست چهار تا قرینه همینه که عرض کردم: وجود عوارض مشخصه، فاعل موضوع، که صدرا عوارض مشخصه رو قبول نداره، وجود رو قبول داره، اون دو تا دیگر هم که موضوع و فاعل به وجود برمی‌گردونه. میگه در عرض موضوع مشخصه و تا موضوع نباشه وجود نیست، پس وجود مشخصه. فاعل هم که موتی وجوده، اگر تشخص رو به فاعل بدی در واقع به وجودی که فاعل عطا میکنه تشخص بدی، اون دو تا رو برمی‌گردونه به تشخص در وجود. عوارض هم مشخص نمیدونه، امارات تشخص میدونه. ولی در هر صورت در باره تشخص چهار تا قوله. ما به اون کار نداریم که حالا این جسم به چه وسیله مشخص میشه، به هر وسیله باید تشخص پیدا کند تا موجود شود تا علت شود. حالا تشخصش به چه وسیله است الان بستری نداریم. بله بله، به وجود خارجی. منظور از وجودی که ما میگیم تشخص آوره وجود خارجیه، نه وجود ذهنی. وجود ذهنی با کلیت هم میسازه. این تبایع نوعیه در ذهن موجودن، به وجود ذهنی در اینی که کلیت. اگر این تبایع نوعیه بخوان تو خارج بیان باید شخص بشن، تو خارج بیان وقت طبیعت نوعیه در ذهن شخص باید موجود باشه نه خودش مستقل.
تو ذهن هم چه یک انسان رمز ذهنی علت بشه رمز ذهنی باید در خود
بسن که از چه رفتی بحث ما داره؟ در بحث ما میگیم جسم خارجی رو نمیتوانیم با جسم ایجاد کنیم. شما میفرمایید جسم ذهنی رو با جسم ذهنی ایجاد کنیم. تبایع نوعیه در خارج نیستند و نمیتونن جسم رو ایجاد کنن، نمیتونن علت خارجی بشن، اما میتونن علت بشن برای طبیعت نوعیه، میتونه علت بشه برای فرض کنید یه چیزی. طبیعت نوعیه ذهن منو متاثر میکنه، علت اون اثر میشه. طبیعت نوعی علت میشه برای اینکه من عالم بشم به این شیء خارجی. این نقطه علت شدن که میتونه، ما میخوام علتش کنیم برای یه موجود خارجی. طبیعت نوعی میخوام علت کنیم برای یه موجود خارجی، نمیشه. چرا؟ چون طبیعت نوعی خودش تو خارج نیست، چگونه میخواد علت یه موجود خارجی بشه؟ بله در اینجا مراد علت فاعل، بله در اینجا علت فاعلی مراده، علت فاعل مراده، چون میگیم موجد، موجد یعنی علت فاعل. این مقدمه اول. مقدمه دوم توجه کنید. مقدمه دوم اینه که همونطور که دیروز به تفصیل عرض کردم ذات علت مقدم است بر ذات معلول. اگرچه در خارج این دو با هم موجودند ولی در مرتبه عقلیه ذات علت مقدم است بر ذات معلول، و به تعبیر دیگه رتبه علت مقدم است بر رتبه معلول، و به عکس رتبه معلول مؤخر است از رتبه علت. پس در رتبه علت معلول چه حالتی دارد؟ در مرتبه معلول، معلول وجود گرفته و واجب بالغیر شده، هم وجود دارد هم وجوب دارد. نمیشه در مرتبه معلول، معلول رو غیر موجود و غیر واجب فرض کنید، اما در مرتبه علت معلول وجود ندارد، وجوب هم ندارد، بلکه میتواند موجود شود، میتواند واجب بالغیر شود، میتواند یعنی ممکن است. پس معلول در مرتبه علت حالتش عبارت است از امکان. بله، در مرتبه خودش حالتی که عبارت از وجوب بالغیر است دارد، ولی در مرتبه علت حالتش امکان است. پس معلول نسبت به علت حالت امکانی دارد. این روشنه. این مقدمه دوم بود که این مقدمه را ما دیروز توضیح دادیم. و ثانیه این است که علت چون متقدمه به ذات است بر معلول است، تقدمه به ذات داره، اصلا این تقدم به وجود نداره، تقدم به ذات داره. البته تقدمه به وجود به هم گفته شده، تقدم بالوجود دل مؤکد هم که همون وجوبه گفته شده. مراد ما از این که تقدم بالوجود ندارد همونیست که دیروز توضیح دادیم، که حرکت ید وجودش بر حرکت کلید مقدم نیست، بلکه در خارج هر دو با هم موجودن. منظورم از این که تقدم بالوجود نداره اینه، و الا علت رو گفتن، علت ناقصه رو گفتن تقدم بالوجود دارد، علت تامه رو گفتن تقدم بالوجوب دارد که فوق وجوده. اونی که از سرم علت تقدم بالوجود ندارد مرادم این نبود، اینی که گفتن علت تقدم بالوجود دارد مرادم هم بود که توضیح دادم، یعنی در وجود خارجی اینطور نیست که اول علت موجود بشه بعدن معلول، بس هر دو با هم موجود میشه، ولی به لحاظ دارایی وجود اول علت دارای وجود است، بعدن معلول دارای وجود میشود، وجودش را از علت میگیرد، و چنین نیست که علت وجودش را از معلول بگیره. پس تقدم به لحاظ مرتبه مال وجود علتی، و تأخر به لحاظ مرتبه مال وجود معلولی. و ثانیه این است که علت چون متقدم به ذات است بر معلول خودش، کان وجود معلول همچنین وجوب معلول متأخره این عن وجود علت. معلول در وجود و وجوب از علت تأخر دارد. فعینه تو بره. خب حالا پس معلوم شد که علت اول است، معلول دوم، علت مقدم است، معلول مؤخر. فعینه تو بره معلول، اگر لحاظ شود معلول با وجود علت، یعنی نسبت بدیم معلول رو به علت و ببریمش تو مرتبه علت، وقت میبینیم در مرتبه علت چه حالی داره. کان حال و هینه ازن الامکان، هینه ازن یعنی در این هنگامی که با علت اعتبار شده، یعنی لحاظ شده و در مرتبه علت قرار داده شده، در اون مرتبه حالش امکان است. یعنی در اون مرتبه اگر ملاحظه کنیم میگیم ممکن است که این معلول بیاید، در مرتبه بعد میگیم این معلول آمده، اما در مرتبه علت میگیم ممکن است که بیاید. پس حال معلول در مرتبه علت امکانه. چرا حالش امکانه؟ لأنه لم یجب بعده، هنوز واجب نشده، هنوز واجب الوجود بالغیر نشده، بعدن باید واجب الوجود بالغیر بشه. و کل ما لم یجب و کان من شأنه ان یجب، هر چیزی که واجب نشده ولی بعدن واجب میشود فهو ممکن. این غیر و کان من شأنه ان یجب حتما باید بیاره، و الا شامل ممکنه هم میشه. کل ما لم یجب میتونه ممکن باشه، میتونه ممتنع باشه، هر دو رو میگن لم یجب. اما اگر کان من شأنه ان یجب باشه معلوم میشه ممکنه، ممتنع کان من شأنه ان یجب نیست، او لم یجب است و من شأنش هم اینه که تا آخر لم یجب بمانه، این ممتنه. اما اونی که من شأنش این است که یجب شود او ممکنه. پس لم یجب دو تا فرق داره، یکی ممکن، یکی ممکنه. خواجه چون میخواست فرد ممکن رو ذکر کنه، قید بعدی رو آورد و گفت کان من شأنه ان یجب. وقت با آوردن قید بعدی این عبارت منحصر میشه به ممکن، بعدش میتونه بگه فهو ممکن. خب روشن شد مثلا، مطلب روشن شد، مقدمه لغوی معلوم شد که علت تقدم بر معلول دارد، پس معلول در مرتبه علت نیست، بلکه در مرتبه علت ممکن است فقط، نه که هست، ممکنه نه هست. امکان مقیاس الهی است. بله. بله. بله در مرتبه، در مرتبه وجودش، یعنی این معلول در مرتبه وجودش واجبه، در مرتبه ذاتش تا آخر ممکنه. یعنی اگر با خط نظر از علت ملاحظش کنی همیشه ممکنه، چه در حالی که وجود گرفته، چه در حالی که معدومه، چه در حالی که بعدا معدوم میشه، این شی همیشه به لحاظ ذاتش ممکنه. الان ما بحث در امکان به لحاظ ذات نداریم، بحث در امکانش به مقایسه به علتش داریم، که این به مقایسه به علت چه ممکنه. در مرتبه علت ممکنه، در مرتبه بعدش دیگه ممکنه نیست. این مقدمه دوم بود که حالت معلول در نسبت علت در مرتبه علت امکانی. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم دو چیز، دو چیز اگر با هم همراه باشند دو حالت دارند، یا همراهیشون اتفاقیه که میتونیم به همشون بزنیم، میتونیم همراهیشون رو به هم بزنیم، یا همراهیشون لازمه که انفکاک یکی از دیگری جایز نیست، چنان با هم همراهن که نمیشه یکی در دیگری منفکر. در صورتی که معیتشون معیت اتفاقی باشه، اشکالی نداره که شما حکمی رو بر این وارد کنید، حکم دیگری رو بر اون معش وارد کنید، بگید این واجب است که باشد، ولی اون یکی واجب نیست که باشد، ممکن است که باشد. خب این معنای این حرفتونه که اون با از این جدا ممکنه جدا بشه. اگر این حتما باید باشه، الف حتما باید باشه، به ممکن است باشد یا نباشد، خب ممکنه به از بین بره الف باشه، اتفاق تحقق پیدا کنه. ولی اگر دو چیز با هم بودن و معیتشون لزومی بود، از هم نمیتونستن منفک بشن، نمیتونید بگید یکیش واجب یکیش ممکن، چون معنای این کلامتون این میشه که یکی حتما باید باشه، یکی دیگه میتونه بره، و اگر یکی رفت دیگه انفکاک تحقق پیدا میکنه، در حالی که پس کردیم لازم هم دیگه هستن، انفکاک بینشون نیست. در چنین جایی که معیت معیت لزومی است، اگر حکم کردید بر یکی به وجود، دیگری هم باید حکم به وجود، اگر یکی رو حکم کردید به امکان، دیگری هم باید حکم به امکان، یعنی همونطور که هم دیگر رو لازم دارن، در وجوب امکان هم دیگر لازم دارن، یعنی اگر یکی ممکنه دیگری هم باید ممکن باشه. پس دو چیزی که معیت دارن در وجوب امکان هم معیت دارن. این مطلب روشنه. حالا در معنوی محوی، وجود محوی با عدم خلق معیت لزومی دارند، چون معیت لزومی دارند، اگر ما اگر محوی رو ممکن کردیم، عدم الخلا ممکن میشه. این هم یادتون هست دیگه، در دلیل این کار کردیم، اگر ما محوی رو ممکن کردیم، عدم الخلا ممکن میشه. ما گفتیم محوی در مرتبه علت ممکن است، پس عدم الخلا در مرتبه علت ممکن میشه. وقتی عدم الخلا ممکن شد، اون طرف دیگه هم که خلای ممکن میشه، که دلیل تمام میشه. پس این مقدمه سوم هم لازمه که دو چیزی که مصاحبه همن در حکم وجوب امکان با هم همراه هم، به شرطی که مصاحبت مصاحبت لزومیه باشد، نه مصاحبت اتفاقیه. و ثالث مقدمه سوم اینه که دو شیئی که با همن، نه معیت، لا معیت مصاحبت الاتفاقیه، نه اینکه معیت به صورت مصاحبت اتفاقیه داشته باشند، بلکه معیت لزومی داشته باشند، یعنی به حیثی باشد معیتشون که لا یمکن ان ینفک احدهما عن الاخر. خب دوشه ای که چنین باشد فعینهما، این فعینهما خبر این است، این دوشه ای که این چنین معیتی دارن نه آنچنان معیتی، این دوشه لا یتخالفان فی الوجوب والامکان، یعنی اگر یکیشون واجبه دیگری هم واجبه، اگر یکی ممکنه دیگری هم واجب ممکنه، لان تخالف هما، زیرا اگر یکی واجب باشد یکی ممکن باشد، تخالف هما فی ذلک، یعنی در وجوب امکان اقتضا میکند امکان انفکاکشون رو، و امکان انفکاکشون ممنوع شد زیرا که معیتشون معیت لزومی بود و انفکاک مجاز نبود. در چنین حالتی که انفکاک مجاز نیست، حتما اگر یکی ممکن است دیگری هم باید ممکن باشه، بنابراین اگر محوی ممکنه، عدم الخلع هم که مصاحب لزومی اوست باید ممکن باشد. این سه تا مقدمه برای استدلال گفتیم، تقریر برهان که با کمک این سه مقدمه است انشاءالله جلسه ها بوده شد، با کمک این سه مقدمه است انشاءالله جلسه ها بوده شد. ببینید ما گفتیم محوی با عدم خلع معیت داره، نگفتیم حاوی با محوی معیت داره. در فرضی که حاوی علت باشه برای محوی، نمیتونیم بگیم حاوی و محوی معیت دارند، چون یکی علت شده یکی معلول شده. بله ما میگیم محوی با عدم خلع معیت داره، نه اینکه محوی با حاوی معیت داشته باشه که علت و معلولند و علت و معلول معیت نداره. البته توجه کنید شما در کلامتون به این مطلب هم اشاره داشتید، پس اینم باید این مطلب هم باید توضیح بدم. علت و معلول تقدم و تأخر دارند، بحث ما هم در علت و معلوله، که معلول در مرتبه علت نیست، نه علیت و معلولیت. علیت و معلولیت معیت دارند چون متضاعفانند و متضاعفان به هم معیت دارند، پس نمیگیم معلولیت در مرتبه علیت نیست، معلولیت در مرتبه علیت هست، علیت هم در مرتبه معلولیت هست. ما میگیم معلول در مرتبه علت نیست، چون علت مقدمه پس معلول مؤخره، نه اینکه معلولیت مؤخر باشه از علیت. اشتباه نشه، معلولیت و علیت مطرح نکردیم، اینها با هم تقدم و تأخر ندارن. معلول و علت رو مطرح میکنیم و میگیم تأخر، معلول تأخر داره از علت. معلول و علتمون هم حاوی و محویه که تقدم و تأخر دارن. اونی که ادعای معیتش میکنیم محوی با عدم خلعه.